خوشمزگی نوش جان.
ساعت 13:30. اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو جوان.
بارش برف و باران در بسیاری از مناطق کشور، هشدار درباره لغزنده بودن جاده‌ها.
امضای تفاهم‌نامه همکاری میان مرکز ملی پرورش استعدادهای درخشان و دانشگاه امیرکبیر.
با آغاز مرحله دوم بزرگترین طرح کارآزمایی بالینی سلول‌های بنیادی. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر پیامبر بزرگوار اسلام حضرت محمد مصطفی و سلاله مهربان و معصوم ایشان. حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند و همیهنان گرامی سلام عرض می کنم. همکارم خانم معصومیان و من ساجدی خبرهای نیمروزی پنجشنبه 13 دی ماه 1397 را از رادیو جوان با آگاهیتان می رسانیم.
فعال شدن سامانه بارشی در 16 استان کشور. بارش برف بسیاری از مناطق در نواحی غربی، شمال و دامنه‌های البرز و زاگرس را سفیدپوش کرده است. هم‌اکنون بارش برف و باران در 16 استان کشور ادامه دارد. این بارش‌ها به تدریج به شمال شرق کشور خواهد رسید. سازمان مدیریت بحران کشور نیز در خصوص سیل و وزش تندباد شدید در مناطقی از کشور از جمله خوزستان، کوهکیلویه و بویر احمد و لرستان هشدار داده است. پلیس راهور ناجا نیز اعلام کرد برای تردد در محورهای کوهستانی و برفگیر کشور به همراه داشتن زنجیره چرخ الزامی است. سازمان هواشناسی پیش بینی کرد دمای هوا 6 تا 10 درجه در نیمه غربی و شمالی کاهش می‌یابد.
رئیس مرکز ملی پرورش استعدادهای درخشان سمپاد از امضای تفاهم‌نامه با دانشگاه امیرکبیر خبر داد. فاطمه مهاجرانی گفت تنها مدرک قابل قبول برای استفاده از تحصیلات این بنیاد مانند معافیت از کنکور داشتن مدرک المپیاد از باشگاه دانشپژوهان جوان است.
موضوع همکاری بین دانشگاه و بین مرکز هست در راستای فرایند کلان نخبه پروری در کشور، توجه به ظرفیت هایی که در دو طرف میتونه وجود داشته باشه، تعاملات علمی که وجود داره. قرار شد که در پروژه های تحقیقاتی که دانشگاه داره از ظرفیت بچه های باشگاه دانشپژوهان جوان استفاده بکنه. فرزندانی که علاقمند به این هستند که در حوزه های دانش بیشتر کار بکنن، با استفاده از ظرفیت های آزمایشگاهی و کارگاهی دانشگاه امیرکبیر بتونن ظرفیت های خودشون رو گسترش بدن. المپیاد های علمی که شامل معافیت کنکور و یا سایر مشوق هایی که بنیاد نخبگان میشن حتما باید از کانال باشگاه دانشپژوهان جوان باشه و لذا هر مجری دیگری اونها رو برگزار بکنه. خب یه مسابقه است، شاید بعضی دوست داشته باشن شرکت کنن، فقط بدانند که اون مسابقه المپیاد نیست، هرچند نام اون المپیاد باشه.
بیش از 120 شرکت در مرکز رشد و توسعه پارک این دانشگاه مستقرند و نیز بیش از 100 ایده دانشجویان و اعضای هیئت علمی دانشگاه تهران در فرآیند برنامه‌های حمایتی مرکز نوآوری و کارآفرینی تحت پوشش پارک قرار دارند. استارتاپ ویکند طراحی صنعتی که از 12 دی در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران آغاز شده تا 14 تیم‌ها با یکدیگر رقابت خواهند داشت. محمد علی جعفری رئیس پارک علم و فناوری دانشگاه تهران از محدودیت و موانع در این زمینه می‌گوید.
رقابتی سه روزه‌ای که به حقیقت برگزار می‌کنیم با من استارتاپ ویکند، رویداد رو یک رویداد فرصت می‌بینیم. ما تلاش کردیم که بعد از این سه روز یک زیرساختی رو فراهم بکنیم. تیم‌ها قرار هستش که سه تاشون تو هر استارتاپ ویکند انتخاب بشن و ما یک دوره 3 ماهه تا 6 ماهه رو در خدمت اینها خواهیم بود. آموزش بهشون می‌دیم، مشاوره می‌دیم، فضای کاری می‌دیم، به اضافه اعتباری که لازم ایده رو پیش ببرن که اینها برسن به نمونه اولیه محصول. این نمونه اولیه تولید شد، اون تیم فرصت این رو خواهد داشت که در قالب شرکت در مرکز رشد پارک دانشگاه تهران مستقر بشه و این مسیر رو ادامه بده. بحث بیمه شرکت ها یه سری قوانین توپاگیری وجود داره. در امر ثبت شرکت و همون ابتدای کار، مدت زمانی که طول میکشه یک ایده یا یک طرحی تبدیل به یک شرکت بشه نسبت به اون چیزی که در دنیا وجود داره یه مقداری بالا هستش. تجاری سازی و رسوندن محصول به بازار مشکل ترین بخشیه که شرکت رو باش مواجه است. ما سعی کردیم این بخش رو با کلینیک که کسب و کار پارک دانشگاه تهران تا یه حدود زیادی رفعش بکنیم. ما توی کلینیک کسب و کارمون بحث مشاوره بازاریابی داریم، مشاوره بیمه، مشاوره و مشاورانی رو دعوت کردیم که به اصطلاح کارکشته هستن و میتونن شرکت ها رو راهنمایی بکنن. تبدیل ایده به محصول منتور هستش همراه شرکت و همراه تیم. تلاش میکنیم که این مسیر رو برای شرکت ها تسهیل بکنیم.
ثبت نام در پنجمین جشنواره فناوری اطلاعات باشگاه کسب و کار دانش بنیان دانشگاه صنعتی شریف آغاز شد. هدف اصلی برگزاری این رویداد انتقال تجربه بزرگان و ایجاد انگیزه برای تولید کسب و کارهای نوین و خلاقانه در حوزه آی‌تی است. در این رویداد افراد سرشناس در حوزه فناوری اطلاعات تجربیات و داستان‌های موفقیت و شکست‌های خود را در قالب سخنرانی‌های کوتاه برای مخاطبین مطرح می‌کنند. همچنین در حاشیه این سخنرانی‌ها پنل‌های تخصصی، پنل‌های چالشی و کارگاه آموزشی نیز برگزار می‌شود. پنجمین جشنواره فناوری اطلاعات دانشگاه صنعتی شریف 4 بهمن امسال در محل باشگاه کسب و کار دانش بنیان دانشگاه صنعتی شریف برگزار می‌شود.
پژوهش اقتصاددان ایرانی در میان آثار برتر جهان. محمد اکبرپور در میان 12 اقتصاددان پیشرو در حوزه پژوهش سال 2018 قرار گرفت. خبرگزاری کوارتز فهرستی از بهترین های اقتصاد در سال 2018 را مطرح کرد و از اقتصاددانان جهان خواست تا مطالعه‌ای را که به نظر آنها مهمترین یا هیجان انگیزترین پژوهش سال 2018 بوده را انتخاب کنند. مطالعات انتخاب شده دامنه متفاوتی داشتند که عنوان مکانیزم های معتبر از محمد اکبرپور دانشگاه استاد دانشگاه استنفورد در این فهرست قرار گرفته است.
خداحافظی وزیر آموزش و پرورش از کنکور 98. وزیر آموزش و پرورش بعد از برگزاری جلسه تعیین تکلیف نهایی درباره کنکور سال 98 از خداحافظی با برگزاری آزمون سراسری ورود به دانشگاه و مؤسسات آموزش عالی یا همان کنکور سراسری خبر داد. سید محمد بطایی در صفحه شخصی خود نوشت ورود به 85% ظرفیت دانشگاه ها نیازی به شرکت در کنکور و تحمل اضطراب های طاقت فرسا ندارد و صرفا سوابق تحصیلی ملاک عمل است. این در حالی است که عضو شورای سنجش و پذیرش دانشجو نیز از آغاز پذیرش دانشجو بر اساس سوابق تحصیلی از بهمن خبر داد. سید جواد ساداتی نژاد گفت این فرایند به گونه‌ای است که دانشگاه‌ها این رشته‌ها را اعلام می‌کنند، متقاضی در آنجا بر اساس معدل کتبی مورد تایید وزارت آموزش و پرورش درخواست می‌دهد، سپس دانشگاه‌ها بر اساس ظرفیتی که وزارت علوم آن را تایید کرده دانشجو پذیرش می‌شود. عضو شورای سنجش و پذیرش دانشجو همچنین از باقی ماندن کنکور برای رشته‌های پرطرفدار دانشگاه‌ها خبر داد.
وام 50 میلیونی برای دانش آموختگان دانشگاه علمی کاربردی. سرپرست معاونت فرهنگی دانشجویی دانشگاه علمی کاربردی کشور گفت اگر دانش آموختگان این دانشگاه در شرکت‌های کنار همدیگر قرار گیرند وام 50 میلیونی به آنها اعطا خواهد شد. احمد رضا پیشبین افزود این تسهیلات از محل بودجه وزارت تعاون و دانشگاه جامعه علمی کاربردی ارائه می‌شود. او تصریح کرد باید کارآفرینی و تجاری سازی در جامعه نهادیده شود.
معاون وزیر ارتباطات میگوید کلان داده ها عنصر اصلی تحول دیجیتال در دنیا هستند و با حجم اطلاعاتی که در روز تولید می شود می توانند به عنوان یک سرمایه ملی معادل تحولی که نفت در حوزه انرژی ایجاد کرده را در اقتصاد دیجیتال شکل دهند. حسین فلاح جوشغانی گفت بر اساس آمار در سال 2017 در هر دقیقه 350 هزار توییت، 156 میلیون ایمیل و 204 میلیون کلید واژه جستجو ثبت شده است. و افزود این آمار نشان می‌دهد با حجم عظیمی از دیتا ها مواجه هستیم که پردازش و استفاده از آن غالبا در 4 شرکت بزرگ دنیا شامل گوگل، اپل، فیسبوک و آمازون انجام می‌شود. معاون وزیر ارتباطات رعایت نکردن اصل بی‌طرفی و تبعیض را از چالش‌های پیش روی این حوزه دانست و گفت شرکت‌های چند ملیتی نتایج و اطلاعات را بر اساس آرا و منافع خود توزیع می‌کنند و اطلاعات به صورت تبعیض‌آمیز در اختیار قشرهای مختلف جامعه قرار می‌گیرد.
مرحله دوم بزرگترین طرح کارآزمایی بالینی سلول‌های بنیادی آغاز شده. مدیرعامل شرکت فناوری بنیاخته‌های رویان گفت مرحله دوم بزرگترین طرح کارآزمایی بالینی سلول‌های بنیادی برای کودکان 4 تا 14 سال مبتلا به بیماری فلج مغزی آغاز شده است. مرتضی زرابی افسود در مرحله اول این طرح از سال گذشته آغاز و تا پایان آذر ادامه داشت 120 کودک با استفاده از سلول درمانی درمان شدند. او همچنین با اشاره به اینکه در برخی از بیماری ها مانند سرطان ها، تلسمی، فلج مغزی و اختلالات خونی از سلول درمانی بهره برده شده است گفت بزرگترین ظرفیت ذخیره سازی سلول های بنیادی خون بند ناف در سطح خاورمیانه در ایران است. مدیر عامل شرکت فناوری بنیاخته‌های پژوهشگاه رویان با بیان اینکه دانش فنی ذخیره‌سازی سلول‌های بنیادی در ایران بومی سازی شده گفت امروزه برخی از کشورها درخواست راه‌اندازی بانک سلول‌های بنیادی را از کشور ما دارند.
خبرهای کوتاه
از ایران و جهان.
سرپرست دفتر صادرات و واردات وزارت صمت از آماده شدن مقدمات ترخیص 13 هزار خودروی خارجی دپو شده در گمرکات با همکاری دولت و قوه قضاییه خبر داد.
سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی از تشکیل 810 فقره پرونده در طرح نظارت بر نرخ مرغ مصرفی مردم در بازار در یک ماه اخیر خبر داد و گفت از این تعداد حدود 450 فقره پرونده رسیدگی و مختومی شده و 160 پرونده نیز در جریان رسیدگی قرار دارد.
رئیس سازمان خصوصی سازی استعفا کرد. پوری حسینی امروز اعلام کرد از ریاست خصوصی سازی استعفای کتبی داده است. در چند روز گذشته عملکرد پوری حسینی انتقادهای زیادی را در پی داشته است.
عراق اعلام کرد تعهدی به اجرای تحریم‌های آمریکا علیه ایران ندارد. وزیر امور خارجه عراق گفت این تحریم‌ها یک جانبه بوده و ما تعهدی به پایبندی به آنها نداریم.
رئیس جمهور آمریکا در نخستین جلسه کابینه خود در سال 2019 با دفاع از تصمیمش برای خارج کردن نظامیان این کشور از سوریه به شکست دخالت‌های آمریکا در سوریه اذعان کرد. ترامپ همچنین افزود دوست دارد با ایران مذاکره کند.
رئیس بنیاد مستضعفان از اختصاص 1400 میلیارد تومان تحصیلات برای 2700 تا در راستای محرومیت زدایی از مناطق محروم کشور خبر داد.
سخنگوی وزارت کشور گفت با تغییر استانداران که در پی اجرای قانون منع به کارگیری بازنشستگان ایجاد شد، میانگین سنی استانداران حدود 8 سال کمتر شد.
و رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران در خصوص منشأ بوی نامطبوع تهران که عصر دیروز مناطقی از شهر را در بر گرفت گفت بنابر اعلام سازمان محیط زیست نگرانی خاصی در این خصوص وجود ندارد. گزارش حاکی است این بوی نامطبوع که باعث آزار شهروندان شده بود اکنون در برخی مناطق کاهش یافته است.
خبرها را از این بخش خبری پی می‌گیریم. سرانه مطالعه کتاب غیر درسی افراد 15 ساله و بیشتر کشور در ماه 7 ساعت است. معاون طرح‌های آماری و آمارهای ثبتی مرکز آمار با بیان اینکه 58.2% از افراد باسواد 15 ساله و بیشتر در سال 96 مطالعه کتاب غیر درسی چاپی یا الکترونیکی داشتند، افزود حدود 30% از افراد باسواد این گروه سنی در ماه قبل از آمارگیری در سال 1396 روزنامه چاپی یا الکترونیکی مطالعه کردند. کاوه کیانی افزود همچنین هر فرد 15 ساله و بیشتر در ماه به طور متوسط 1 ساعت و 26 دقیقه مطالعه روزانه داشته است. سرانه مطالعه شامل مطالعه کتاب، مطالعه روزنامه و سایر نشریات می باشد و در این تر در زمینه کتاب، مطالعه کتاب غیر درسی، هم چاپی و هم الکترونیکی پرسیده شده است.
سامانه جامعه هوشمند داوری الکترونیکی در شیراز رو نمایی شد. این سامانه تا نیمه سال آینده در کشور راه اندازی خواهد شد. همکارم مهدی رحیمی در گزارشی با محمد باقر الفت، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه گفتگو کرده که با هم میشنویم.
سامانه‌ای که با ابتکار دادگستری فارس و به منظور مدیریت فرایند داوری در مؤسسات داوری طراحی شده.
از این طریق بنا داریم مسیر مراجعه متداین رو به داور هموار بکنیم و ابهامات و اجمالاتی که در این قضیه وجود داره در واقع مرتفع بشه، به این معنا که مردم بتونن به راحتی به داور مرزی و طرفین و انتخاب شده خودشون دسترسی پیدا بکنن، بتونن به راحتی در جلسات شرکت بکنن.
با راه اندازی این سامانه علاوه بر کاهش زمان رسیدگی به پرونده های قضایی، طرفین دعوا هم از حمایت های قانونی دادگستری بهره مند خواهند شد. سامانه هوشمند داوری الکترونیکی در گام بعدی قرار است با استفاده از ظرفیت های دفاتر خدمات الکترونیک قضایی زمینه ارجاع پرونده به مؤسسات داوری را از طریق نظام عدالت فراهم کند.
با برنامه‌ریزی های صورت گرفته قرار مؤسسات داوری در سراسر کشور تا نیمه اول سال آینده از خدمات این سامانه بهره مند بشن. مهدی رحیمی، خبرگزاری صدا و سیما، شیراز.
پلیس فتا در خصوص پیامدهای منفی استفاده از نرم افزارهای افزایش فالوور برای شبکه‌های اجتماعی هشدار داد. رئیس پلیس فتای تهران بزرگ گفت فالوریاب ها به علت اینکه جزء بدافزارها هستند و افراد مختلف ناشناس آنها را ایجاد کردند، احتمال تهدید کاربران را افزایش می‌دهد. سرهنگ تورج کاظمی افزود به محض اینکه کاربران نرم افزار افزایش فالوور را نصب کنند، احتمال سرقت یا از بین رفتن اطلاعاتشان وجود دارد و یا اینکه از اطلاعات حساب کاربریشان با هدف تهدید و اخاذی سوء استفاده می شود. و همچنین از تلاش پلیس فتا برای شناسایی و دستگیری این افراد خبر داد.
نتفلیکس به مخاطبان خود در خصوص تقلید از شخصیت‌های یکی از فیلم‌های تولید این شرکت هشدار داد. در پی راه افتادن یک چالش اینترنتی خطرناک که در آن افراد دست به تقلید از شخصیت‌های یکی از فیلم‌های تولیدی نتفلیکس می‌زنند، این کمپانی به دوستداران خود هشدار داده و خواستار توقف این رفتار شده. نتفلیکس این هشدار را در رابطه با نوعی ترند و بازی جدید اینترنتی داده که طی آن مردم با تقلید از بازیگران فیلم با بستن چشمانشان دست به حرکت خطرناک مانند رانندگی، اسکیت رانی یا بالا رفتن از پله‌های برقی می‌زنند.
خبر ورزشی.
آقای طاهری، خیلی خوش آمدید. سلام عرض میکنم، ظهرتون بخیر.
خواهش میکنم، بنده حضور شنوندگان عزیز و شما سرکارخانه مسئولین، سلام عرض میکنم. خسته نباشید.
سلام باشین. متشکرم.
تمرینات تاکتیکی تیم ملی فوتبال ایران برای حضور در جام ملت‌ها عصر امروز در ابوظبی پیگیری میشه. ملی‌پوشان صبح امروز نیز در کلاس آنالیز حضور یافتن و کادر فنی نکات فنی مسابقات تیم ملی را در جام ملت‌ها در اختیار بازیکنان قرار داد. همچنین شاگردان کیروش تمرین دیروز خود را به دلیل همکاری نکردن مسئولان اماراتی با تأخیر چند ساعته آغاز کرده بودند. جام ملت‌های آسیا پس فردا با دیدار تیم‌های ملی امارات و بحرین از ساعت 19:30 دقیقه در ورزشگاه شیخ زاید ابوظبی آغاز میشه و تیم ملی کشورمان که به همراه تیم‌های عراق، ویتنام و یمن در گروه 4 قرار داره در نخستین بازی خود دوشنبه آینده با تیم ملی یمن از ساعت 19:30 دقیقه دیدار میکنه. صحبت‌های کارلوس کیروش سرمربی تیم ملی درباره جام ملت‌ها.
آرزوم این استش که جام ملت‌های 2019 امارات رو به نوعی تمام بکنیم که مردم خوشحال باشن، مردم لذت ببرن. با همون روحیه‌ای که از بازیکنان هم از تیمم در جام جهانی دیدم، آرزوم اینه که این تورنمنت هم با همون روحیه اتمام بشه. این تنها دلیلی بود که من بعد از جام جهانی قبول کردم در ایران بمانم، به خاطر اینکه دوست داشتم این آرزو رو به چالش بکشم، سعی بکنم بهش برسیم، به خاطر اینکه هممون با تمام وجودمون دوست داریم که به این موفقیت دست پیدا بکنیم و امیدوارم بتونیم.
کیروش درباره اهمیت بازی نخست دور مقدماتی برابر تیم یمن هم گفت:
مهمترین مطلبی که الان باید بهش توجه بکنیم این هستش که در فوتبال همیشه شما باید ثابت بکنید که در اون روز، در اون بازی، شما تیم برتر و تیم بهتر میدان هستیم. با اتفاقاتی که ما در چند ماه گذشته و چند سال گذشته، بازی‌های خوبی که پشت سر گذاشتیم، نمیتونیم با اون اعتبار و با چشمان بسته وارد این جام ملت‌ها بشیم با این حس که نه ما برنده هستیم. متوجه شدم که در چند وقت اخیر خیلی بیشتر راجع به تیم عراق صحبت کردن، ولی برای ما مهمترین بازیمون بازی اولمون هستش، بازی که مقابل تیم یمن داریم، به خاطر اینکه اگر شما امروزتون رو در فوتبال تثبیت نکنید و به دست نیارین، مطمئناً فردایی برای شما وجود نخواهد داشت. پس باید تلاش بکنیم فروتنانه تمامی بازیکنان، کل تیم بسیار سر به زیر سعی بکنیم که این امید رو زنده نگه بداریم، این امیدی که در دل داریم که بتونیم هفت بازیمون رو در این جام ملت‌ها به خوبی پشت سر بزنیم.
ادامه خبرهای ورزشی. در مسابقات مهم هفته 16 لیگ برتر والیبال ایران هست دیروز تیم صدرنشین شهرداری برامین 3-1 برابر تیم شهرداری تبریز پیروز شد. صحبت‌های محمدی راد و براکار سرمربیان برامین و تبریز.
من فکر میکنم توی شروع بازی ما نتونستیم از توپ‌های برگشتی و فرصت‌هایی که داشتیم استفاده کنیم و یه مقدار این روند بازیمون رو دچار مشکل کرده بود، ولی بعد از ست دوم و اواسط ست دوم وقتی که تونستیم این توپا رو ازشون خوب استفاده کنیم و امتیاز کسب کنیم، فکر میکنم اون اختلافی که باید بین تیممون با شهرداری به وجود می‌آوردیم به وجود اومد و در ادامه ست سوم و چهارم هم فکر می‌کنم با قدرت تونستیم این تیم رو شکست بدیم.
شروع خیلی خوبی داشت، رفته رفته اونا بهتر شدن. ما گیم اولو خیلی خوب بازی کردیم، گیم های بعدی خب اونا بهتر بازی کردن، ولی خب من نظرم اینه که بچه های من تلاش خودشون رو کردن، با توجه به اینکه 4 نفر اصلیم اونا از دست داده بودیم، خب نفرات جایگزین هم خوب بازی کردن، من اون هماهنگی قبلی رو نداشتم. انشالله که تو بازی های آینده بتونیم که جبران کنیم.
شهرداری گنبد با نتیجه 3-2 از صد عقاب نیروی هوایی گذشت و کاله آمل 3-3 بر شهروند عراق غلبه کرد. خداوردی و عطایی سرمربیان عراق و آمل.
من اول تبریک میگم به تیم کاله. زیاد ما خوب بازی نکردیم، توان ما اینقدر بود. من از بچه‌هام راضی هستم، توقعی آنچنانی ازشون ندارم. به هر حال ما یه سری بازیکن از دست دادیم به علت مشکلات مالی. اون بازیکنام حق داشتن از این تیم رفتن. بازیکن نتونستیم جایگزین کنیم. امیدوارم که بتونیم تو لیگ برتر باقی بمونیم و این شهروند عراق هم بتونه فکرهای خوب انجام بده واسه سالهای دیگرش، مسئولینش بدونن که لیگ برتر شوخی نیست، بعد همه چیز رو حساب و کتاب باشه.
من فکر میکنم که بازی قابل قبولی بچه انجام دادن، فکر میکنم که مستحق این برد هم بودن، ولی حال من خوشحالم که نتیجه اتفاق افتاد و ما نیاز داشتیم به این برد، چون که این برد وضعیت ما رو در جدول بهبود میبخشید و خوشحالم که این بازی که برای ما 6 امتیاز در واقع معنی داشت به نفع ما به پایان رسید.
سایپا تهران 3-1 دورنای ارومیه را از پیش رو برداشت و پیکان تهران 3-1 مقابل فولاد سیرجان به برتری رسید. اما بازی حساس تیم‌های پیام و خراسان و خاتم اردکان در مشهد در ست پنجم به دلیل درگیری و اعتراض‌های پیاپی بازیکنان تیم به تصمیمات داور نیمه تمامان. سازمان لیگ هم اعلام کرد دوشنبه آینده جلسه کمیته انضباطی با حضور نمایندگان باشگاه برگزار و پس از بررسی اظهارات حاضران رأی نهایی اعلام خواهد شد. در پایان بازی هم اوچان‌نژا سرمربی پیام مشهد گفت:
سرداور نظر داد توپ اوت، حاکم زمینم سرداوره. بعدش هم ناظرین گفتن که 3 دقیقه مهلت دارن تیما اگر کف زمین وایستن. ما کف زمین بودیم، تیم اردکان رفت، 3 پوان هم عقب بودن. چی باید بگیم؟ یعنی به نظرم یه فرصت طلبی دیگه، 3 پوان از ما عقبتر بودن، زمین رو ترک کردن.
چرا این اتفاق افتاد؟
اعتراض کردن به همون یه تو، بعد گفتن داور دوم نظر داده، داور دوم هم نظر نداده، داور اولم یه بجا داد، ما علارغمی که ضرر می‌کردیم بجا هم پذیرفت.
در ادامه هفته 21 لیگ برتر انگلیس بامداد امروز در بازی‌های مهم منچستر یونایتد مقابل میزبانش تیم نیوکاسل با 2 گل پیروز شد و چلسی در لندن برابر ساوثهمپتون با تساوی بدون گل متوقف شد. در آخرین و حساس‌ترین دیدار این هفته امشب تیم رد سومی منچستر سیتی از لیورپول صدرنشین از ساعت 23:30 پذیرایی می‌کنه. اما هفته 8 لیگ برتر بسکتبال کشور امروز برگزار میشه و ساعت 16 تیم پتروشیمی بندرعمان با پالایش نفت آبادان، زوبان اصفهان با شهرداری گرگان، پگاه تهران با نیروی زمینی و رعد بدافند خوزستان با تیم آویج صنعت مشهد دیدار میکنن. خانم از شما و
شما زنده باشین، خدا نگهدارتون باشه. اما ادامه خبرها. کاوشگر چینی نخستین عکس از نیمه پنهان ماه را ارسال کرد. سازمان ملی فضای چین اعلام کرد کاوشگر چانگ ایفور پس از فرود موفقیت آمیز در ماه نخستین عکس از نیمه پنهان ماه را ارسال کرد. این کاوشگر امروز در سمت چپ ماه فرود آمده است. این کاوشگر چینی 17 آذر امسال به فضا پرتاب شد و سفر خود را به ماه آغاز کرد. این ماه پیما که یکی از مهمترین اقدامات علمی و فضایی چین محسوب می شود برای بررسی بخش های ناشناخته به فضا پرتاب شده است.
و ما در پایان این بخش خبری با آگاهی می رسانم انگام اذان مغرب به وقت تهران ساعت 7:23 است. بسیار سپاسگزاریم از توجه و همراهی شما شنوندگان عزیز و ارجمند با این بخش خبری. روز بخیر و خداوند یار و نگهدارتان.
هموطن گرامی، آیا می دانید آتش زدن تنه درختان جنگلی طبق قانون 3-12 ماه حبس و پرداخت جریمه نقدی به همراه دارد؟ همیار طبیعت باشین. شبکه رادیویی جوان.
رادیو جوان کالای مرغوب ایرانی را به خانه های شما می آورد. نگاهی نو به کالاهای ایرانی با رادیو جوان، حامی تولید کننده های ایرانی. رادیو جوان، مخاطب ترین شبکه رادیویی.
رسید به سادگی، چین چین به تازگی، خوش عطر و غلی، خوش طعم و لذی، چاشنی هر غذا پیچید عطرش تو فضا، رب چین چین.
فرزاد شد خوشمزه، خوش رنگ و بامزه،
چین چین شد زندگی، رمز خوشمزگی، نوش جان.
چین چین
دوستات جمع کن داره هم با کین کیک گرجی،
کین کیک گرجی،
با همکارا بچه ها میونه وعده ها، خاطره میسازه این طعم تازه،
کین کیک گرجی.
کین کیک گرجی.